دست داره و میتونه در شرایط تحریمی هم این موافقتنامه موثر باشه. روابط ایران و فلان مربوط به حدود 100 سال پیشه که به هر حال ایران اون کشور رو به رسمیت شناخته. ارزش مبادلات رو موافق محترم هم بیان کردند که در سال 2018 به میزان 140 میلیون یورو که نسبت به سال قبلش 18% رشد داشته. گمرک عزیزان، تو این موافقتنامه گمرکی هست، به عنوان مرزبان اقتصادی مرزها و دروازه‌های اقتصادی هر کشور که تلقی میشه، میتونن نقش روشن و درستی در رونق تولید داشته باشن. تصویب و امضای این موافقتنامه دو جانبه تجاری گمرکی میتونه نشان دهنده شروع جدیدی در پذیرش به هر حال مسائل مربوط به اقتصادی و گمرکی باشه. این موافقتنامه باعث میشه که هنگام بروز اختلاف بین فعالان اقتصادی دو کشور در هنگام تبادل اطلاعات و احراز اسناد، بستر حل و فصل اختلافات با هزینه و زمان کمتری توسط دو دولت در قالب این توافقنامه به نتیجه برسه، که اگر این چنین نباشه بایستی وزارت خارجه ما و وزارت خارجه فلان بیان و یک اختلاف بین دو نفر تاجر رو به اصطلاح رفع و رجوع بکنن. این موافقتنامه بس در تبادل مستقیم اطلاعات تجاری و گمرکی رو مهیا میکنه. در این موافقتنامه حذف قوانین دست و پاگیر، تسهیل در مبادلات کالا و خدمات، شفاف سازی، ایجاد منابع جدید پایدار درآمدی، مانع شدن برای قاچاق پیش بینی شده، احراز اصالت اسناد تجاری که زمینه اظهارنامه‌های گمرکی هست که در توسط دستگاه ذی‌نفع ارائه میشه و اون رو دستگاه‌های ذی‌صلاح صادر میکنن، برای دو طرف رو فراهم میکنه. امکان این که بیش اظهاری کالا رو قبل از اینکه کالا به مقصد برسه، به گمرک برسه، فراهم میکنه و این موضوع از بیش اظهاری و کم اظهاری، یعنی بیش اظهاری و کم اظهاری ارزش کالا ممانعت میکنه، که باعث کاهش قاچاق کالا و ارز میشه. اگر این موافقتنامه نباشه، خب طبیعتاً اصالت اسناد باید از طریق وزارتخانه های خارجه دو کشور انجام بشه که زمان بیشتری رو میبره و در مجموع میتونه با موضوع قاچاق به هر حال مبارزه بکنه. انشالله همکاران رأی موافق بده.
متشکرم. خب دولت هم چه موافقه، کمیسیون هم چه موافق است. 194 نفر حضور دارن. متن رو قرائت فرمودین؟
اگه ایزه بفرمایید. لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی، ماده واحده. موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی مشتمل بر یک مقدمه و 23 ماده و یک ضمیمه به شهر پیوست تصویب و اجازه مبادله اسنادان داده می شود. تبصره: در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی الزامی است.
195 نفر حضور دارن. نمایندگان محترم نظرشون راجع به این لایحه و ماده واحده و تبصره اون اعلام بفرمایید. دوستان در رأی گیری مشارکت بفرمایید. اصل ماده واحده به رأی گذاشته شده. عزیزان در رأی گیری مشارکت بفرمایید. بفرمایید رأیتون رو بدین. بفرمایید. دوستان در رأی گیری مشارکت بفرمایید. ماده واحده و تبصره اون به رأی گذاشته شد. هنوز 55 نفر رأی ندادن. دوستان مشارکت بیشتری داشته باشید در رأی گیری. 50 نفر رأی ندادن. آقایان کن انتها هستن بفرمید رأیتون رو بدید. بفرمید. پایان رأی گیری تصفیب شد. خب سخنانان بفرمید.
ناطقان جلسه علنی امروز سه شنبه 28 خرداد ماه 1398 عبارتند از آقایان محمد رضا تابش نماینده محترم اردکان، بهمن طاهرخانی نماینده محترم تاکستان، محمد رضا رضایی کوچی نماینده محترم جهرم که نطق سالیانه خودشون رو به مدت 7 دقیقه خواهند داشت، و ناطقان اضطراری آقایان بیت الله عبداللهی نماینده محترم اهر و هریس و سید تقی کبیری نماینده محترم خوی و چایپاره که نطق اضطراری به مدت 5 دقیقه خواهند داشت. از جناب آقای محمد رضا تابش نماینده محترم اردکان دعوت میکنیم که نطق سالیانه نشون رو ارائه بفرمایند به مدت 7 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام بر همکاران ارجمند و ملت شریف و بزرگوار ایران. در آغاز سخنی با مردمان سخت‌کوش استان یزد و همشریان نجیب و پر افتخار اردکانی هم دارم. اولم وظیفه می دانم همواره متعهد به پیگیری خواسته ها و مطالبات شما شهروندان عزیز و زحمتکش، کم توقع، بردبار و متدین در استان یزد و شهرستان اردکان باشم و از خداوند بزرگ بخواهم که مرا از عهد خدمتگزاری صادقانه لحظه‌ای فرو نگذارد. ثانیاً به حکم وظیفه نمایندگی مردم ضروری می‌دانم که مسائل و ضرورت‌های توسعه منطقه‌ای و ملی را در حوزه استان و شهرستان مدام پی بگیرم. از این رو کنترل مسئله کم آبی، رفع نابسامانی‌های متأثر از تحولات اجتماعی به ویژه مهاجرت و مهاجرین، به اتمام رساندن پروژه‌ها و طرح‌های اساسی منطقه‌ای در شرایط کنونی کشور، حمایت از نخبگان، اصناف و گروه‌های اجتماعی پیشران توسعه، یعنی دانشگاهیان، معلمان، کارگران، دانشجویان، دانش آموزان، هنرمندان، ورزشکاران، زنان و جوانان و فعالان مدنی و سیاسی را بیش از پیش نه تنها برای توسعه منطقه‌ای بلکه برای توسعه ملی ضروری می‌دانم و بر پیشبرد آنها اصرار دارم. در افق ملی هم به چند نکته به اختصار اشاره می‌کنم. یک، در روزهای پایانی ماه خرداد به سر می‌بریم. خرداد خلاصه تاریخ انقلاب ما و ماه حادثه هاست. باید تاریخ را بفهمیم و میراث تاریخی و ملی خود را پاس بداریم و روزآمد کنیم. نیمه خرداد نقطه عطف مبارزات ملی ماست. روزی که ملت در 15 خرداد سال 42 در برابر استبداد و استعمار ایستاد و از آن پس اندیشه امام خمینی را در پیگیری آزادی، استقلال، حقوق اساسی و پیشرفت از موضع دین تا نیل به پیروزی انقلاب اسلامی سال 57 دنبال کرد. شگفتان که امام در آستانه همین روز 14 خرداد 68 با بزرگترین بدرقه ملت سر بر آستان جان نهاد. آغاز خرداد دو سرفصل حیات و سرزندگی ملت ما را در بر دارد. سوم خرداد روزی که با آزادی خرمشهر در جنگ تحمیلی رزمندگان ما اراده به قدرت نهفته خیش را نشان دادند، و دوم خرداد که ملت اراده به قدرت بیپایان خود را در پای صندوق‌های رأی نمایان ساختند و اصلاحات را به عنوان لازمه تداوم انقلاب رقم زدند. پایان خرداد هم یادآور دو نام بزرگ و ماندگار در عالم اندیشه و تعهد و راهگشایی است. 29 خرداد سالگرد رحلت معلم انقلاب دکتر علی شریعتی که تفکر و التزام اجتماعی روشنفکرانه را به میان مردم برد و نه تنها در تراز ملی بلکه در تراز مبارزات فکری و اجتماعی در جهان اسلام سرمشقی نو آفرید. و 31 خرداد سالگرد شهادت دکتر مصطفی چمران که پلی شد میان نبوغ و علم با فداکاری و وارستگی. در این میان هر روز خرداد را میتوان فصلی از تاریخ دانست و با خواندن توفیق‌ها و عدم توفیق‌های آنها درس‌هایی برای امروز گرفت.
از تلاش‌های بی‌شائبه جوانان در تأسیس جهاد سازندگی تا برگزاری منظم انتخابات ریاست جمهوری و شوراها. مهم این است که از کنار همه این حوادث بدون اندیشیدن نگذریم، دیروز را بشناسیم اما در امروز زندگی کنیم و به فکر فردا باشیم. دو، اکنون بنابر تعبیر درست مقام معظم رهبری باید در اندیشه برداشتن گام دوم انقلاب باشیم. شرط لازم برای این کار از یک سو شناختن فرصتها و دور شدن از تهدیدهای مزمن و جدید است. باید به جد مسائل پیش رو را آسیب شناسی کنیم و در صدد رفع کاستی‌ها و کجی‌ها براییم. مهمترین نیاز ما برای برداشتن گام‌های استوار و جدید، بازسازی و تقویت سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد، امید و همبستگی ملی است. آنچه بنیاد اعتماد و امید مردم را به باد می‌دهد، گستردگی و عادی شدن فساد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است که هیچ نسبتی با آیین ما، انقلاب ما، فرهنگ اسلامی و ایرانی ما ندارد. دور شدن از اخلاق و مروت و انصاف و رواج دروغ و بهتان با اسلامی که پیامبرش برای تکمیل اخلاق مبعوث شده تناسبی نداشته و ندارد. تبعیض و پیدایش شکاف‌های طبقاتی در جامعه و بهره‌مندی اقلیتی از درآمدهای سرشار و گرفتار شدن اکثریتی در فقر و فرودستی که متأسفانه جلوه‌های خشن و دردآور آن را می‌توان در سراسر جامعه دید، چه نسبتی می‌تواند با جامعه عدالت محور امام علی علیه السلام و جامعه آرمانی و انقلابی ما داشته باشد؟ اعمال محدودیت‌های خودسرانه و سلیقه‌ای در مسیر حقوق شهروندان و آزادی‌های مصرع قانونی و تنگ کردن فضای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و مدنی و وضع حبس‌ها و حصرهای سنگین و محروم کردن شخصیت‌ها و افراد مؤثر و مورد اعتماد جامعه از حقوق انسانی و قانونی خیش، چه میزان با اخلاق محمدی، رفتار علوی یا حسینی جامعه انقلاب اسلامی ما سازگار است؟ باید پیشبرد گام دوم انقلاب را جدی بگیریم و بر آن اساس به تأمل و بازاندیشی در اشتباهات، خطاها و کاستی‌ها به کشف و خلق فرصت‌های جدید برسیم. در این میان مسئولیت ما که از ثمرات انقلاب بیشتر بر من بوده ایم و نعمت ایفای مسئولیت و خدمتگزاری نسبت به مردم را داریم سنگین‌تر است. امروز باید هم به اعتبار نقش نهادی خود در مجلس که شأن و جایگاه مهم و راهبردی است و هم به اعتبار تجارب تلخ و شیرین خود به احیای سرمایه اجتماعی کشور به عنوان پشتوانه هر گونه اقدام عملی دستگاه حاکمیت و اجرایی مجدانه بکوشیم. وظیفه ما تنها فرافکنی و تنها انتقاد از دیگران و دادن رهنمودهای کلی نیست، بلکه همه ما در قبال رویکردها و عملکردهای خود پاسخگو و انتقادپذیر باشیم و مجموعه تدابیر ما عملان در پاسخگویی به مطالبات و خواست مردم راهگشا باشد. سه، تحریم‌های ظالمانه و اعمال محدودیت‌های بی‌سابقه دولت ترامپ و زورگویی‌های او در جهان مسئله بزرگ پیش روی ماست. وظیفه ما در همه نهادها و ارکان نظام است که سایه این تهدیدها و تحریم‌ها را از کشور دور کنیم و امنیت روانی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در جامعه تأمین نماییم. شرایط اقتصادی و معیشتی مناسب‌تری برای مردم فراهم سازیم. همه ما باید در اندیشه ایران باشیم و هر گونه گزندی را، چه سرزمینی، چه قومیتی، چه اقتصادی، چه اجتماعی، چه منطقی و چه جهانی، با تدبیر از کشور دور کنیم. باید تفرقه و تشتت را در این شرایط کنار بگذاریم و به درک مشترک، اقدام مشترک بر دفع هر گونه شری نسبت به کشور و نظام برسیم. ایران امروز نیازمند تفاهم ملی، وحدت ملی و همبستگی ملی است. پس بهتر آن که به قدرت مردم، یعنی قدرت همبستگی و وحدت ملی بازگردیم و راه را برای حضور و مشارکت یکپارچه مردم و همه جریان‌های سیاسی وفادار انقلاب و نظام و ایران باز کنیم و در سایه وحدت و همدلی دشمن را در اجرای نقشه‌های شوم خیش ناکام سازیم. و سلام.
تشکر از رعایت وقت. ناطق دوم جناب آقای بهمن طاهرخانی نماینده محترم تاکستان دعوت میکنیم که نطق سالیانه خودشون رو به مدت 7 دقیقه ارائه بفرمایند. جناب آقای طاهرخانی بفرمایید.
آمد
بفرمایید.
شروع کنم؟
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور والله ما اطور به ما ثمر ثمیرا. از من تقاضا می کنید که پیروزی و موفقیت در سیاست را به قیمت ستمگری و پایمال کردن حق مردم ضعیف به دست آورم. به خدا قسم تا شبی و روزی در دنیا هست، تا ستاره در آسمان در حرکت است، چنین عملی انجام نخواهم داد. علی علیه السلام امیر مؤمنان. ضمن عرض سلام و ارادت محضر نمایندگان شریف ملت، مقدمه ای را عرض می کنم در این فرصت کوتاه. نتیجه توشه اندک برگرفتم از تجربیات مجلس و بضاعت اندکم این است که آنچرا که ثواب بیان در جمع شما فرهیختگان، اندیشه مداران و امنای ملت تشخیص دادم به حضور تقدیم، باشد که در منظر و نظر بلند خطاپوش شما مقبول واقع گردد. این گفتار و نوشتار بر سبیل دغدغه های ناشی از سختی های فراروی ملت است و هیچ غرض سیاسی، گروهی، جناحی از ناحیه این جانب مترتب بر آن نیست، الا بیان حقایق فراروی ملک و ملت و از کاستی های درون متنی به طبع خطاپوش خیش از این جانب در گذرید که فرمود تو خود حافظا سرز مستی متاب که سلطان نخواهد خراج از خراب. در این فرصت سعی کردم به تأسی از مولای من امیر مؤمنان با احتراز از بیانی که تزویر در آن به کار آید سخن دل را با شما بیان آورم، گرچه به لحاظ فرصت کوتاه در آن پراکنده بودی مشاهده شود. توزیع ناعادلانه ثروت ملی کشور برخلاف بندهای 1، 9 و 12 اصل 3، 29، 30، 43 و 49 قانون اساسی که نتیجه آن ظهور اشرافیگری جدید و پیدا شدن نوکیسگانی گردید که با تمسک بر تظاهر به پایبندی و شریعت و احکام دین و اجرای اصول قانونی بر ثروت کشور پنجه کنده و شرایط جدید به کام آنها خوش کردید و دریغ از برنامه‌ای برای مقابله با آنها و پدیده شوم فقر و غنا را عمیق‌تر از هر زمانی رقم زد و ما به خجلت مدعیان دلسوز و جولانگاه متظاهران به دین و دین فروشی گردید و مایه خجلت مدعیان دلسوز و جولانگاه متظاهران به دین و دین فروشی گردید. دوم، تفکیک ناروا بین طاغوتیان بدون نقاب رژیم نامشروع شاه با طاغوتیان نقابدار دوره ما که با ظاهر آراسته به دین و شریعت ولی افکاری پلید و طاغوتی بر اموال عمومی و بیت المال سیطره پیدا کرده و به غارت خود با اطمینان به این که در سایه قانون و قدرت هستند پرداختند. طاغوتیان نوظهوری که انقلاب را دستاویزی برای ظاهرسازی توجیه اعمال خلاف خود برای دستیابی به ثروت کشور کردند و متاسفانه اصل مترقی و عدالت ساز 49 قانون اساسی که ریشه در اصل مسلم و پذیرفته شده عقلی و دینی داشت هرگز برای آنان مجرا نگردید و اصل از کجا آورده ای را به فراموشی سپردند. و فریادهای دلسوزان به نظام ولایی به جایی نرسید و متاسفانه زمینه بی‌اعتمادی شکاف و شکاف بین آحاد مردم و بسیاری از مسئولان نظام را فراهم ساخت. تا مجلس شورای اسلامی طی 10 دوره اجلاسی خود در اقدام انقلابی برای رسیدگی به اموال نامشروع نقابداران قانونی رسیدگی به اموال آن را تصویب نماید، سوء استفاده از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 قانون اساسی در باب خصوصی سازی و مردم سپاری که متاسفانه برخورد سلیقه‌ای که باید نتیجه آن شکوفایی اقتصادی، تعمیم اشتغال، تقسیم و توزیع عادلانه ثروت می‌شد، موجب فقر گسترده گسترده‌تر مستضعفین جامعه، ایجاد طبقه اشرافی گردیده و ثروت ملی کشور در انحصار افراد خاص و به روایتی جن برتر قرار گرفت، تا مایه فخر و مباهات آنها در برابر صاحبان واقعی کشور شود و کسانی که از جان و مال خود برای حفظ کشور، کیان ملی و آرمان‌های ارزشی دینی و انسانی گذشته بودند، در حسرت دست آوردن شغلی و تأمین معاش حداقلی، حیثیت و آبرویشان در امان نباشد و عزت و غرورشان در هم شکسته شود. عدم شفاف سازی نظام مالیاتی کشور، تحمیل و تحمیل آن بر اقشار درآمد به ویژه کارکنان و کارمندان مظلوم و پیپناه که همه شما فرهیختگان نیک می‌دانید بخش عمده‌ای از توسعه کشورهای پیشتاز در عرصه صنعت، سیاست، کشاورزی و رونق اقتصادی با تمسک به نظام عادلانه پرداخت مالیات صورت گرفته است. تشدید خروج سرمایه‌های داخلی از کشور، اهم از سرمایه‌هایی که به طریق صحیح و منابع مشروع حاصل شده و یا غیر مشروع و به طریق راند و سوء استفاده به دست آمده است، یعنی حتی آنهایی که غیرقانونی به انباشت ثروت پرداختن، نگران پول‌های بادآورده خود هستند، چه رسد به کسانی که با تلاش صاحب سرمایه شدند و به لحاظ کاهش ارزش پول ملی اطمینانی از سرمایه‌گذاری ندارند. لذا باید با تعامل قوا و پیریزی برنامه‌های عادلانه اقتصادی و سرمایه‌گذاری به دنبال ثبات اقتصادی باشیم. مطالب دیگری از به لحاظ ضیق وقت من به اونها نمی‌پردازم، الا اینکه اشاره هم بکنم به حوزه انتخابی خودم، شهرستان تاکستان، که بخش‌های اون عبارت از بخش‌های ضیاباد، اسفروردین، عرض کنم که خرمدشت و بخش مرکزی شهر نجف و خود شهر تاکستان یکی از بزرگترین منابع اقتصاد کشاورزی و صنعتی را داره. 52% صنعت استان در شهرستان تاکستان مستقر هست. بخش عمده از کشاورزی استان به ویژه در بخش عظیم تولید انگور و کشمش در شهرستان تاکستان هست و این را خدمت شما بزرگواران عرض کنم، وزیر محترم کشاورزی، وزیر صنعت، وزیر اقتصاد، به این مطلب بپردازید. در هر حال صنعت شهرستان و باغات تاکستان در حال از بین رفتن است. انتظار ما این استش که مسئولین این وزارتخونه ها جدل می اصله بپردازن. همین روزها به لحاظ عدم برنامه ریزی صحیح در بخش کشاورزی موجبات درگیری در بخش خرمدشت پیش آمد که در کمال تأسف موجب بازداشت تعدادی از کشاورزانی شد که واقعا بیگناه بودن. درست استش که باید حفظ تحریم مسائل رودخانه ها آب بشود، ولی ناچار از این عمل بودم. امیدوارم که به
ممنون وقتتون تمام شد. تشکر
با عرض پوزش و
من انشاءالله موفق باشید. نفر بعدی،
سومین ناطق، جناب آقای محمد رضا رضایی کوچی، نماینده محترم جهرم. دعوت میکنیم نطق سالیانشون رو به مدت 7 دقیقه ارائه بفرمایید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به روح ملکوتی معمار بزرگ نظام مقدس اسلامی، به شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، به شهدای مدافع حرم و عرصه خدمت، با آرزوی سلامت به طول عمر با برکت برای مقام ولایت، فقیه شجاع مدبر به با تقوا حضرت آیت الله اعظم امام خامنه ای، رهبر مسلمین جهان، به با سلام و احترام به محضر ملت شریف ایران، به ویژه مردم شریف حوزه انتخابیم شهر جهرم، به بخش‌های خفر، سیمکان، کردیان و مرکزی و شما نمایندگان ملت، نطق امروزم را در 3 مبحث خدمت شما عزیزان ارائه خواهم کرد. ابتداعا مسائل بین المللی. آقای ترامپ با مشی دلال مابانه و عدم رعایت اصول سیاست ورزی کشور آمریکا را در سراشیبی اضمحلال و در آستانه فروپاشی قرار داده و ما به عنوان ملتی که تجربه شاهی مستبد به خودکامه را داریم به مردم آمریکا توصیه می کنیم که به رفتارهای رئیس جمهورشان توجه کنند و کشور خود را نجات دهند. همه دنیا متوجه شده است که لفاظی‌های ابلهانه این فرد ناصالح که با فریب مسند ریاست جمهوری آمریکا را گرفته مقابله کور با قدرت فکری جوامعی است که دیگر استثمار نخواهند شد. آقای ترامپ که با رجدی تو خالی بر تپل جنگ کوبیده خوب می‌داند که مشروعیت خود را از دست داده و از حمایت کنگره و مردم خود نیز بی بهره است و در مقابل مواضع غرورانگیز مقام معظم رهبری ناشی از روحیه انقلابی، تقوا، امید به آینده جهان اسلام و الهام گرفته از آیه وحدانی است که می‌فرماید اشداء علی الکفار بر کفار سخت بگیرید می‌باشد. دنیا بداند و بیاد داشته باشد که در خورد شدن هیبت پوشالی و اهریمنی آمریکا که بر تمام ملت‌ها از اروپا تا آسیا و از آفریقا تا آمریکا سایه انداخته بود مدیون شجاعت، صلابت، رشادت و رهبری حضرت آیت الله عظما امام خامنه‌ای و پایمردی ملت غیور ایران می باشد. در اینجا لازم می دانم از تلاش نخست وزیر محترم ژاپن که قطعا با حسنیت به سرزمین ما آمدن تقدیر و تشکر نمایم، اما به عنوان نماینده ملت ایران و به عنوان نماینده مردم جهرم که با تقدیم اولین طفل و اولین زن شهید انقلاب به شکستن هیبت حکومت نظامی با قیام مسلحانه علیه فرماندار نظامی شاه سردمدار مبارزات انقلابی بودن، به ایشان و همه رهبران دنیا اعلام می کنم آمریکا و رژیم صهیونیستی با ریشه های فکری منحوسی که دارن هیچگاه قابل اعتماد نبوده و نیستن و ما ملتی نیستیم که دست دوستی به رژیم های بی هویت بدهیم. به امروز که دست اهریمنی و تمامیت خواهی آمریکا رو شده به هیبت منحوسش فرو ریخته است، از رهبران اروپایی می خواهم که با تنظیم مواضع خود و جلب اعتماد جهانی اعتبار و استقلال خود را احیا کنند. ما آحاد ملتی که پیرو رهبری صلح‌جو و عدالت طلب خود هستیم ضمن محکوم نمودن خرابکاری های نخنمای ایادی سلطه طلب و تفرق طلب در خلیج فارس و دریای عمان و تقدیر از هوشیاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام میکنیم که با تمام توان با تمام وجود از این برادران جان‌نثار رهبر به ملت حمایت نموده و از آنان میخواهیم همچنان و با تمام قدرت در مقابل ظلم جهانی مقاومت نموده و کما به سابق حوزه آنان را به خاک ذلت بمالند. اما در حوزه مسائل داخلی کشور دوستان، از یکی از اهداف اساسی انقلاب دستیابی به رفاه اجتماعی و تأمین نیازهای اولیه مردم بوده است تا مردم احساس سلامت، امنیت و آرامش کنند که از شاخصهای ارزیابی آن قدرت خرید و توانایی در کسب تحصیلات و امکانات زندگی است. نظام استکباری به سردمداری آمریکا و اسرائیل که از بیم توان دفاعی ما به جنگ نابرابر اقتصادی روی آوردن، تحریم را در پیش گرفتن که با دو اثر مستقیم و اثر روانی آن نارضایتی جامعه را افزایش دهند. گرچه جبر روانی تحریم اثر خود را از دست داده و حباب آن ترکیده است، اما تداوم تحریم ها در عین کاهش مشروعیت به انزوای آمریکا در نظام بین الملل اثرات خود را حفظ کرده که لازم است با تدبیر به مدیریت صحیح مقابله شود. در این راستا و در اولین قدم لازم است معیشت مردم مورد حمایت جدی قرار گرفته و منابع هدف منسازی یارانها به اقشار آسیب پذیر کم درآمد جامعه پرداخت گردد. دومین نیاز مهم جامعه امروز ما